ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اوکراین قرارداد نظارت بر انتقال گاز روسیه به اروپا را امضا کرد. اسرائیل با انتشار اعلامیه‌هایی در نوار غزه درباره تشدید عملیات نظامی به مردم این منطقه هشدار داد. و معاون باراک اوباما وعده داد آمریکا در طولانی مدت از افغانستان حمایت خواهد کرد. ساعت 7 بامداد، درود بر شما شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 22 دیماه 1387 خورشیدی، 11 ژانویه 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. از شما سپاسگزاریم که روزتون رو با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا آغاز کردین. به همراه همکارانم برای نیم ساعت آینده شما گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردیم، از جمله درباره هشدار اسرائیل مبنی بر آغاز فاز جدید عملیات خود به غزه بیشتر براتون خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. همکارم مریم منظوری آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. کیف با امضای پیمانی متعهد شد که اجازه دهد صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله اوکراین از سر گرفته شود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین روز شنبه گفت پیمان اخیر را پس از ملاقات با میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک امضا کرده است. نیمه شب شنبه نخست وزیر جمهوری چک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با مسئولان اوکراین در کیف به گفتگو نشست تا شک و شبهات آنان را درباره قرارداد نظارت بر ترانزیت گاز روسیه به اروپا برای پایان دادن به توقف 4 روزه صادرات گاز از میان بردارد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه با پراکندن اعلامیه در نوار غزه درباره تشدید قریب الوقوع عملیات نظامیش در این منطقه به مردم هشدار داد. پیشتر ارتش اسرائیل از ادامه حملات خود علیه مواضع حماس در باریکه غزه خبر داده و گفت شبه نظامیان حماس بیش از 30 راکت را به اسرائیل پرتاب کردند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا طی دیدار خود از افغانستان وعده داد که ایالات متحده در طولانی مدت از افغانستان حمایت خواهد کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده آقای بایدن روز شنبه طی ملاقات با حامد کرزای رئیس جمهور این کشور درباره نبرد علیه تروریسم، افزایش سربازان آمریکایی و افزایش تجهیزات نیروهای افغانستان سخن گفته است. دفتر آقای کرزای جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نکرد. باراک اوباما همواره وعده داده که با به نتیجه رساندن جنگ عراق، تلاش‌های نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم را بر افغانستان متمرکز کند. پلیس پرو اعلام کرد خروج یک اتوبوس از جاده کوهستانی و سقوط آن به دره در شمال این کشور دست کم 33 کشته بر جای گذاشته است. این حادثه در جاده‌ای در 900 کیلومتری لیما پایتخت پرو رخ داد و علت آن هوای بارانی و نور کم در ساعات پیش از طلوع آفتاب گزارش شده است. امدادگران 23 تن از جان به در بردگان و مجروحان را به شهرهای نزدیک منتقل کردند. تصادفات جاده‌ای در پرو به خاطر وجود اتومبیل‌های کهنه، جاده‌های فرسوده و رانندگی بی‌ملاحظه رانندگان امری شایع است. اسلوواکی اعلام کرد که فعالیت نیروگاه اتمی تعطیل شده‌اش را با هدف حل مشکل کمبود گاز از سر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، اسلوواکی در اواخر سال 2008 میلادی نیروگاه اتمی خود را بر اساس توافق ورود به اتحادیه اروپا تعطیل کرده بود، اما در پی قطع صادرات گاز روسیه به بعضی از کشورهای اروپایی، اسلوواکی می‌گوید که به منابع بیشتری برای تأمین انرژی نیاز دارد.
با سپاس. آخرین خبرها را می شنیدید از همکارم مریم منظوری، و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. امضای قرارداد میان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا و احتمال اثرگیری انتقال گاز به اروپا. هشدار اسرائیل به مردم غزه، خود را برای فاز جدیدی از حملات آماده کنید. تحلیلی بر ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله توسعه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد. نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و مطالب متنوع دیگر. قطع جریان گاز روسیه در سردترین روزهای زمستان که می‌رفت به بحران انرژی در اروپا تبدیل شود، سرانجام پس از چندین روز بحث و تبادل نظر میانه مقام‌های روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا به نتایج مثبتی رسید و انتظار می‌رود به زودی بار دیگر انتقال گاز روسیه از سر گرفته شود. این در حالی است که هنوز اوکراین نتوانسته با روسیه به توافقی برای تعیین بهای گاز برسد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
مقام‌های رسمی روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا قراردادی را امضا کردند که احتمالاً به از سرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا منجر خواهد شد. این قرارداد توسط یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به امضا رسید. در 5 روز گذشته که جریان گاز روسیه به اروپا دچار اختلال شده بود، صدها هزار نفر در کشورهای اروپایی از دسترسی به انرژی لازم برای گرم کردن منازلشان محروم بودند. روسیه در حدود 1/4 گاز مورد نیاز اروپا را تأمین می‌کند که بیشتر آن از طریق خطوط لوله اوکراین به اروپا می‌رسد. کمبود اخیر گاز هنگامی به وقوع پیوست که اروپا را سرمایی گزنده فرا گرفته است. دست کم 11 نفر طی هفته گذشته بر اثر شدت سرما در اروپا جان باختند و تنها در لهستان که دمای هوا به 25 درجه زیر صفر سقوط کرد، 10 نفر یخ زدند. در همین حال اسلوواکی برای مقابله با سرما و تأمین انرژی مجبور شد یک نیروگاه اتمی تعطیل شده از زمان شوروی سابق را بازگشایی کند. بر مبنای گزارش‌ها اسلوواکی در اواخر سال 2008 میلادی نیروگاه اتمی خود را بر اساس توافق ورود به اتحادیه اروپا تعطیل کرده بود، اما در پی قطع صادرات گاز روسیه به بعضی از کشورهای اروپایی اسلوواکی میگوید که به منابع بیشتری برای تأمین انرژی نیاز دارد. قراردادی که به امضای نخست وزیران 3 کشور روسیه، اوکراین و چک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا رسید، در پی مذاکرات 5 ساعته ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه با مقام‌های رسمی اتحادیه اروپا حاصل آمد. بر اساس این قرارداد از این پس ناظرانی از اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه بر جریان انتقال گاز نظارت می‌کنند تا روسیه مطمئن شود که مقداری از گاز منتقل شده توسط اوکراین ربوده نمی‌شود. روسیه پس از بروز اختلاف با اوکراین و قطع گاز صادراتی خود به این کشور، کیف را به دزدیدن گاز از خطوط انتقال گاز به اروپا متهم کرده بود. این نکته همواره از سوی اوکراین انکار شده است. یک سخنگوی شرکت اوکراینی نفت و گاز گفت ناظرانی از اتحادیه اروپا همکنون در کیف حضور دارند تا ایستگاه‌های انتقال گاز در مرزهای شرقی و غربی این کشور را مورد بازبینی قرار دهند. از سوی دیگر گفتگوهای جداگانه برای فروش گاز روسیه به اوکراین میان دو کشور بدون نتیجه پایان یافت. شرکت عظیم نفتی روسیه گازپروم مبلغ $450 برای هر 1000 مترمکعب را به اوکراین پیشنهاد می‌کند که بیش از 2 برابر مبلغی است که اوکراین آماده پذیرش آن است. اولی دوبینا مدیر اجرایی شرکت اوکراینی نفت و گاز گفت کشورش در سال 2008 مبلغ $179.5 برای این مقدار گاز پرداخت کرده بود. وی افزود به نظر می‌رسد گفتگوها برای رسیدن به توافقی پایدار بر سر قیمت گاز باید در سطح مقام‌های عالی رتبه دو کشور روسیه و اوکراین انجام شود. هنوز تاریخ دقیقی برای این گفتگوها اعلام نشده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای پایان جنگ در نوار غزه، اسرائیل از آغاز فاز جدید حملات نظامی خود سخن می گوید. ارتش اسرائیل روز شنبه با پخش هزاران اعلامیه در بین مردم این منطقه نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار داده است. در این اعلامیه ها آمده ارتش اسرائیل با تقویت نیروهای خود در سرتاسر نوار غزه به حملات خود به تونل‌ها، انبارهای سلاح و اعضای حماس ادامه خواهد داد. در این پیام که از طریق SMS هم برای ساکنان غزه ارسال شده، همچنین به فلسطینیان هشدار داده شده، نقل قول برای امنیت خود و خانواده تان از شما درخواست می شود که به تروریست ها، انبار مهمات و سلاح نزدیک نشوید. پایان نقل قول. بدین ترتیب احتمالاً باید منتظر گسترش حملات اسرائیل به نوار غزه بود. خالد مشعل، رهبر حماس که در دمشق پایتخت سوریه زندگی می‌کند، دیشب در یک سخنرانی که از شبکه الجزیره پخش شد، تهاجم اسرائیل به غزه را یک هولوکاست خواند و با پیشنهاد استقرار ناظران بین‌المللی در غزه برای نظارت بر آتش‌بس که از سوی مصر مطرح شده مخالفت کرد. آقای مشعل گفت گروه حماس به این ناظران به عنوان نیروهای اشغالگر نگاه خواهد کرد. رهبر حماس در این حال افزود گروهش با هر پیشنهاد صلحی به صورتی باز و بدون پیش‌داوری برخورد خواهد کرد. در حال حاضر نمایندگان حماس در مصر سرگرم مذاکره هستند. در پی سرباز زدن اسرائیل و حماس از اجرای قطعنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری است، کارشناسان میگویند طرح مصر برای آتش‌بس از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این بین با گذشت 15 روز از درگیری در نوار غزه، بنابر آمار منتشر شده از سوی منابع بیمارستانی در این منطقه، حدود 814 فلسطینی کشته شدند که تقریبا نیمی از آنها غیر نظامی هستند. از سوی دیگر 10 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز جان خود را از دست دادند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اسرائیل خود را یک جزیره دموکراسی می‌داند که در دریای خودکامگی و دیکتاتوری خاورمیانه یکی و تنهاست. در حالی که اسرائیل نه تنها قدمی برای اشاعه دموکراسی در کشورهای عرب برنداشته، که همواره از پایگیری آن در این کشورها جلوگیری کرده است. همکاری پشت پرده اسرائیل با دولت‌های مرتجع عرب برای سرکوبی ملی‌گرایی فلسطینی‌ها سابقه طولانی دارد. این بخشی از مقاله است به قلم پروفسور اوی شلیم، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آکسفورد بریتانیا، که درباره حماس، اسرائیل و عملیات نظامی این کشور در نوار غزه در پایگاه اینترنتی دموکراسی باز انتشار یافته است. برگردان چکیده این مقاله را از حسین آریان می‌شنوید.
پروفسور اوی شلیم می‌نویسد فلسطین برای اولین بار در یک انتخابات آزاد حماس را به قدرت رساند. اسرائیل از شناسایی دولت فلسطین تفره رفت به این بهانه که حماس یک سازمان تروریستی است. اوی شلیم در ادامه می نویسد جنگی را که دو هفته پیش اسرائیل علیه دولت حماس آغاز کرد، در واقع جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان است، زیرا مردم حماس را به قدرت رساندند. اهداف اعلام شده عملیات نظامی اسرائیل تضعیف حماس و اعمال فشار به حماس است، تا آنکه رهبران این گروه آتش‌بس جدیدی را که باب تبع اسرائیل باشد بپذیرند. ولی هدف اعلام نشده این عملیات چیز دیگری است، و آن اینکه اسرائیل می‌خواهد با به تصویر کشیدن فلسطینی‌های نوار غزه در ذهن مردم جهان به عنوان یک معضل انسانی از ایجاد یک کشور فلسطینی جلوگیری کند. اوی شلیم با اشاره به اینکه انتخاب زمان شروع عملیات اسرائیل با ملاحظات سیاسی انجام گرفته است می‌نویسد رقبای اصلی برای احراز پست نخست وزیری در پی آنند که تحت لوای این عملیات سرسختی و انعطاف ناپذیری خود را به رخ رای دهندگان بکشند. در این حال فرماندهان نظامی اسرائیل می‌خواهند ضربه سنگینی به حماس وارد کنند تا لکه ناکامی جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان را از خاطرها بزدایند. اوی شلیم میگوید حماس هم در این میانه بی گناه نیست. این گروه که نتوانست از پیروزی خود در انتخابات فلسطینیان بهره گیرد و در واقع محروم شد، در مقابله با دشمن به سلاح ضعیفان یعنی ترور پناه برد و در نتیجه تندروهای حماس و جهاد اسلامی به پرتاب راکت‌های قسام به شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل ادامه دادند. اسرائیل در دفاع از خود واکنش نشان داد، واکنشی که تناسبی با راکت پرانی حماس نداشت. این استاد دانشگاه آکسفورد می نویسد بین عمل و حرف اسرائیل فاصله زیادی وجود دارد. اول اینکه اسرائیل آتش بس 6 ماهه را زیر پا گذاشت، نه حماس، زیرا اسرائیل بود که در 4 نوامبر 2008 به غزه حمله کرد و 6 نفر از افراد حماس را کشت. دوم اینکه بمباران اسرائیل نظامیان را از غیر نظامیان تمیز نمی دهد و محاصره 3 ساله‌ای که علیه 1,500,000 نفر ساکنان نوار غزه اعمال کرده می رود که فاجعه به بار آورد. اوی شلیم در خاتمه می نویسد عملیات نظامی نمی تواند اسرائیل را علیه موشک پرانی حماس مسئول دارد. حماس شهادت را توصیه و تبلیغ می کند و گزینه نظامی برای حل مسئله بین اسرائیل و حماس راه به جایی نخواهد برد، و اسرائیل برای تأمین امنیت خود فقط یک راه دارد و آن راهی نیست بجز گفتگو با حماس. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
مقام‌های قضایی آمریکا روز جمعه اعلام کردند که بانک بریتانیایی لوید موافقت کرده است که به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان مبلغ 350 میلیون دلار جریمه بپردازد. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم روزا آجری.
رابرت ام مورگنتاو دادستان منطقه منهتن اعلام کرد که بانک لویدز پذیرفته است بین سالهای 2001 و 2004 با فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای بانکهای ایرانی به آنها کمک کرده است تا 300 میلیون دلار را از سیستم بانکی آمریکا منتقل کنند. آقای مورگنتاو بانکهای ایرانی این پرونده را بانکهای ملی، سپه و صادرات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند که شعبه‌های بانک لویدز در بریتانیا و دبی از سال 1995 تا سال 2007 در اطلاعات مربوط به انتقال الکترونیکی پول به گونه‌ای دست می‌بردند که مسئولان مالی آمریکا نتوانند درست آنها را شناسایی و متوقف کنند. بر پایه همین گزارش، دادستان منهتن افزوده است که در یکی از این موارد، ایران از بانک لویدز برای خرید قطعه‌ای که در ساخت موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار داده، بهره برداری کرده است. همچنین به گفته این مقام قضایی آمریکا، گمان می‌رود برخی از فعالیت‌های مالی تهران نیز در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. طی چند سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های خارجی را تحت فشار قرار داده که رابطه خود را با بانک‌های ایرانی متوقف کنند یا از میزان آن بکاهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک‌ها را متهم به پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران و حمایت از گروه اسلامگرای فلسطینی حماس و گروه حزب الله لبنان می‌کند. سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت که در ماه مارس گذشته به تصویب رسید، از تمامی نهادهای مالی بین المللی می خواهد تا در مورد فعالیت بانکهای ایرانی از جمله بانکهای ملی و صادرات با هوشیاری عمل کنند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه بانک سپه ایران وضع کرده بود. ایران بارها اعلام کرده است که بانکهای این کشور هیچ عمل غیرقانونی انجام ندادند. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز اعلام کرد بانک لویدز مجرمانه بودن رفتار خود را تصدیق کرده و پذیرفته است که در قبال بسته شدن پرونده تحقیقات توسط مقامات آمریکایی جریمه نقدی پرداخت کند. در همین حال بانک لویدز نیز اعلام کرد که با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و تحقیقات خود را در اختیار آنها گذاشته است. به گفته دادستان منطقه منهتن، مقامات قضایی آمریکا اکنون سرگرم بررسی نقل و انتقالات مالی 9 بانک مهم دیگر در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا هستند. وی نامی از این بانک‌ها نبرد.
گزارش همکارم روزا آژیری را می‌شنیدید. درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2020-603-874-150 SMS های زیادی هم از شما دریافت می‌کنیم، از جمله از شنونده‌ای که نوشته اسرائیل به کودکان و زنان بیگناه نباید حمله کند و نباید مانع رسیدن کمک‌های دارویی به مردم غزه شود. و شنونده دیگه‌ای هم نوشته فلسطین حمایت از می‌کنیم. و اس ام اس دیگر از یک شنونده بدون نام گفته ما جوانان مطیع رژیم و رهبریم، چرا می‌ترسیدیم؟ مطلب رو بخونید. با سپاس از شما که برای ما اس ام اس ارسال می‌کنیم، گزارش‌ها رو پی می‌گیریم. گزارش همکارم یعنی تحلیل اقتصادی همکارم فریدون خاوند درباره سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله توسعه ایران که از سوی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ابلاغ شده است.
اقتصاد روز.
برنامه‌های 5 ساله عمرانی جمهوری اسلامی از آغاز سال 1368 خورشیدی به اجرا گذاشته شدند و چهارمین آنها اسفند ماه سال آینده به پایان می‌رسد. از آغاز برنامه چهارم در فروردین 1384 سندی نیز زیر عنوان چشمانداز 20 ساله فراهم آمد که بر اساس آن قرار شد ایران تا سال 1404 خورشیدی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنی در آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه دست یابد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیروز سیاست‌های کلی برنامه پنجم را در چارچوب سند چشمانداز 20 ساله به دولت ابلاغ کرد. بر پایه این ابلاغیه میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در فاصله سالهای 1389 تا 1393 خورشیدی حداقل 8% خواهد بود. 40% تولید ناخالص داخلی به سرمایه گذاری اختصاص داده خواهد شد. فضای کسب و کار کشور بهبود خواهد یافت. نهادی زیر عنوان صندوق توسعه ملی به وجود خواهد آمد و دست کم 20% منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به آن ریخته خواهد شد. وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز قطع خواهد شد. بازارهای رقابتی حمایت خواهند شد و غیره. ابلاغیه آقای خامنه ای نخست مسئله پیوند میان برنامه 5 ساله پنجم و چهارم را مطرح می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و مشاوران او تا کنون بارها از قانون برنامه چهارم انتقاد کرده و آن را ملهم از سرمایه‌داری و تفکر اقتصادی غربی دانستند. آیا رهبر انقلاب در این انتقادها شریک است و اگر چنین باشد برنامه پنجم پیشنهادی او چه تفاوت بنیادی با برنامه چهارم دارد؟ نکته دوم کارنامه برنامه عمرانی کنونی است که تقریبا هیچ یک از هدف‌های آن از جمله در زمینه‌هایی چون نرخ رشد، نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد بودجه عمومی دولت، سهم نفت در بودجه و غیره تحقق نیافته است. بدون بررسی دلایل شکست برنامه چهارم چگونه میتوان برنامه پنجم را تدارک؟
گفتار اقتصادی روز را میشنیدید از همکارم فریدون خاوند و اما روزنامه‌های امروز چاپ تهران هم مطالب جالب و متنوعی را منتشر کردند که گزیده‌ای از آنها را از همکارم مریم منظوری خواهید شنید.
از میان مطبوعات روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان کابینه در مجلس نوشته فراخوانی وزیران دولت نهم به کمیسیون‌های مجلس به حدی رسیده که در هفته پیش رو 17 وزیر از 21 وزیر کابینه باید برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و بررسی طرح و لوایح در کمیسیون‌های مجلس حاضر شوند. روزنامه مردم سالاری همچنین نوشته حضور این تعداد وزیر برای پاسخگویی به سوالات نشان می‌دهد که وزارتخانه‌ها در عمل به وظایف قانونی خود دچار ضعف‌ها و سستی‌هایی هستند که نهایتاً منجر به این همه سوال از طرف نمایندگان مجلس شده و این وضعیت در طول تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه است. روزنامه اعتماد از لغو سفر هیئت دوستی پارلمان آلمان به تهران خبر داده و نوشته سفر گروه دوستی پارلمانی آلمان به تهران که قرار بود اوایل این هفته صورت گیرد به دلایل نامعلوم لغو شده است. گروه مذکور از 5 نفر از نمایندگان احزاب مختلف آلمان تشکیل شده و قرار بود در طول اقامت 4 روزه خود در تهران با مسئولان ارشد مجلس شورای اسلامی، سران فراکسیون‌های مختلف مجلس 8، نمایندگان اقلیت‌های دینی و همچنین تعدادی از مقامات وزارت خارجه، شورای شهر و دستگاه قضایی دیدار کند، اما هیئت آلمانی سفر خود به تهران را لغو کرده است. روزنامه کیهان به نقل از یک فرمانده نیروی انتظامی خبر داده که 50% از نیروهای راهنمایی و رانندگی به دلیل ارتباط مداوم و حضور دائمی در سطح شهر تهران دچار مشکلات ناشی از آلودگی صوتی و نیز عده‌ای از آنها به دلیل برخورد با برخی از رانندگان هنجارشکن دارای مشکلات متعدد شدند. سعید اسماعیلی رئیس پلیس راهور تهران همچنین گفته که 25% از عوامل پلیس به دلیل تماس دائم با ذرات معلق و آلودگی هوای تهران دچار بیماری‌های ریوی شدند. به نوشته کیهان این مقام نیروی انتظامی همچنین گفته که 25% دیگر عوامل پلیس به دلیل ایستادن‌های طولانی و عدم امکان نشستن به مشکلات جسمانی از قبیل واریس و دیسک کمر مبتلا هستند. روزنامه جمهوری اسلامی از افزایش قربانیان تب کنگو در ایران خبر داده و نوشته که 31 نفر از مبتلایان به این بیماری جان باختند. به نوشته این روزنامه، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در این خصوص گفته، تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که از ابتلای امسال 108 نفر در ایران به این بیماری مبتلا شدند و از این تعداد 31 نفر جان باختند. روزنامه سرمایه می نویسد بررسی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از متوسط نرخ خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران نشان دهنده رشد تا 168% قیمت‌ها در بازار 38 قلم ماده خوراکی طی یک سال گذشته است. به نوشته این روزنامه، ابتدای زمستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشترین رشد قیمت در بازار برنج رخ داده است، به طوری که قیمت هر کیلو برنج وارداتی تایلندی با 167% رشد رتبه اول افزایش قیمت‌ها را از آن خود کرده و برنج وارداتی غیر تایلندی با 142%، برنج داخلی درجه 1 با 98% و برنج داخلی درجه 2 با حدود 69% رشد قیمت در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. بنابر گزارش روزنامه سرمایه، در گروه سبزی‌های تازه نیز گوجه فرنگی با 127% بیشترین افزایش قیمت را داشته و در گروه میوه‌های تازه بیشترین رشد قیمت طی یک سال گذشته با 119% به بازار انگور اختصاص یافته.
و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. مدال گرفتن در میادین ورزشی با دعا نشان از فقدان برنامه‌ریزی مدون دارد. این سخن رسول خادم، قهرمان بازی‌های المپیک و عضو شورای شهر تهران است. به گزارش ایسنا، رسول خادم که در همایش نقش سرمایه‌گذاری برای توسعه فضاهای ورزشی شهر تهران سخن می‌گفت، در مورد ورزش بانوان نیز اظهار داشت آنچه برای ورزش زنان انجام شده در حد شعار است، چرا که در سرانه‌های ورزشی حق آنان را به مردان داده‌ایم. برنده مدال طلای بازی‌های المپیک 1996 آتلانتا اضافه کرد، مدال گرفتن تنها با دعا، آن هم در تعداد محدود و اندک، تنها گویای نبود برنامه ریزی مدون در حوزه ورزش است. تیم ملی فوتبال سنگاپور برای مسابقه روز چهارشنبه با تیم ملی ایران وارد تهران شد و از بعد از ظهر دیروز شنبه تمرینات خود را آغاز کرد. تیم ملی فوتبال ایران نیز از امروز تمرینات آمادگی را شروع می کند. دیدار روز چهارشنبه ایران و سنگاپور در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار می شود. آخرین باری که ایران در این مسابقات مقام قهرمانی رسید سال 1976 میلادی بود. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران نیم فصل خود را با 7 مسابقه آغاز کرد و در وضعیت تیم‌های صدر جدولی تغییری پیش نیامد. پیکان بر گلگهر سیرجان پیروز شد و سایپا در مقابل داماش گیلان به پیروزی رسید. به گفته واعظی، بازیکن تیم سایپا، این پیروزی باعث شد تیم سایپا با ذخیره 15 امتیاز در شرایطی قرار گیرد که از رقیب خود پیکان عقب نماند.
بازی خیلی خوب بود، ولی ما به برد این بازی خیلی احتیاج داشتیم، علاوه خصوص پوانتاش که تونستیم حداقل 15 تا پوانت فکر می‌کنم ذخیره کنیم برای اینکه از تیم پیکان عقب نیفتیم.
در حال حاضر تیم‌های پیکان و سایپا هر کدام با 29 امتیاز در بالای جدول لیگ برتر والیبال قرار دارند و تیم‌های بیم بابل و فولاد ارومیه سوم و چهارمند. در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران، پیروزی تیم ذوب‌آهن اصفهان بر مهرام تهران باعث ناکامی تیم مهرام شد در رسیدن به رده 1 جدول. نتیجه این دیدار 67-65 به سود ذوب‌آهن بود. در رده‌بندی سبا اول است، مهرام، پتروشیمی و ذوب‌آهن دوم تا چهارم. و در انگلیس تیم فوتبال لیورپول صدرنشین لیگ برتر باشگاه‌ها دیشب با مساوی بدون گل مقابل استوک سیتی 2 امتیاز حساسی را از دست داد. لیورپول اینک با 46 امتیاز همچنان صدرنشین جدول است. دیدار امروز تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد دیدری‌ترین مسابقه هفته 21 لیگ برتر انگلیس به شمار می‌آید. فعلا در جدول چلسی 42، استون ویلا 41 و منچستر یونایتد با 38 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم.
و
اما اگر میخواید به وبسایت ما سر بزنید، آخرین فیلتر شکن ما هست دوردشت.com که بدین ترتیب نوشته میشه DORDASHT. دوردشت.com آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فرداست. همچنان با ما بمانید.